ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا وارد کویت شد. مذاکرات البرادعی و مقامات ایرانی در تهران آغاز شد. و آمریکا رسما به اقدام قایق‌های تندروی سپاه پاسداران در تنگه هرمز اعتراض کرد. 21 دی 86 11 ژانویه 2008 6 و نیم عصر آدینه است. آنچه که میشنوید مجله شامگاهی ماست. عصرتان بخیر. نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در این مجله خبری یک ساعته با خبر، گزارش، گفتگو و تحلیل از آنچه که رخ می‌دهد و آنچه که شما باید بدانید. پیش از هر چیز اما در صفحه نخست خبرهای ایران و جهان، امروز محمد زرقامی کنار من است در استودیو خبر. محمد زرقامی بفرمایید.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز بعد از ظهر در ادامه سفر به خاورمیانه وارد کویت شد. آقای بوش امروز در پایان سفر به اسرائیل از بنای یادبود هولوکاست در بیت المقدس دیدن کرد. رئیس جمهوری آمریکا ضمن ادای احترام به 6 میلیون یهودی که در دوران جنگ دوم جهانی به دست آلمان نازی قتل عام شدند، گفت امیدوار است که شمار هرچه بیشتری از مردم جهان از این بنا دیدن کنند، زیرا این بنا یادآور وجود شر است و همه باید در برابر شر مقاومت کنند.
I would hope as many people in the world would come to this place. It would be a sobering reminder that evil exists.
آقای بوش دیروز پس از مذاکراتش با رهبران اسرائیل در بیت المقدس و رهبران تشکیلات فلسطینی در رام الله در کرانه غربی گفت به باور او دستیابی به صلح امکان پذیر است، اما نیاز به دادن امتیازات دردناک سیاسی از جانب هر دو طرف دارد. مذاکرات محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی با مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران امروز در تهران آغاز شد. به گفته آژانس بین المللی انرژی اتمی، البرادعی در سفر دو روزه‌اش به تهران درباره رفع ابهام‌های باقی مانده در برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد البرادعی علاوه بر مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران، با رئیس جمهوری و وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز دیدار خواهد کرد. آمریکا میگوید رسما به جمهوری اسلامی در مورد عملیات قایق‌های تندروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک شنبه گذشته در تنگه هرمز اعتراض کرده است. تام کیسی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت یادداشت اعتراض‌آمیز این کشور روز پنج شنبه از طریق سفیر سوئیس در تهران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی تسلیم شده است. سپاه پاسداران جمهوری اسلامی دیروز فیلم ویدیویی را منتشر کرد که به گفته مسئولان آن نشان می‌دهد که قایق‌های این سپاه با ناوهای آمریکایی در تنگه هرمز رو در روی نداشتند، بلکه فقط از آنها خواستند تا خود را معرفی و مقصدشان را روشن کنند. اما آمریکا می‌گوید که این قایق‌ها رفتاری تهدیدآمیز داشتند. در ایران در پی سرمای بی سابقه امسال و قطع گسترده گاز در استانهای شمالی به ویژه در استان مازندران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز همراه وزیران نفت و بازرگانی به طور غیرمنتظره به ساری رفت و در جلسه ستاد بحران با حضور استانداران گیلان، مازندران، گلستان و سمنان شرکت کرد. آقای بغراتی.
آخرین خبرهای ایران و جهان بود. محمد زرقامی و صفحه نخست مجله شامگاهی. مجله امشب را ورق می‌زنیم. سردترین روزهای امسال ایران سردترین روزهای سالهای اخیر است. در ادامه قطع گاز، تعطیلی مدارس و سوانح رانندگی، سفر رئیس جمهوری ایران به ساری و نگاه‌های انتقادآمیزی که متوجه دولت شده است.
ما اینقدر بحث داریم که کوچکترین نیازهای جامعه رو نتونستیم برآورده بکنیم. شما ببینید 10 روز الان نمی‌شه.
برنامه اتمی همچنان خبرساز است. رئیس آژانس بین المللی انرژی اتمی در تهران. گزارش و واکنش رسمی سخنگوی آژانس به اهداف این سفر در گفتگو با رادیو فردا. ساخت تهران، عکس‌هایی که در قلب اروپا از قلب ایران می‌گویند.
زنانی که مثلا عمل جراحی کردن یا توی کافه ها نشستن سیگار دارن میکشن، ولی معذالک خیلی هنرمندانه این تصاویر عکس برداری شدن و بیان فوق العاده قدرتمندی دارن.
مروری خواهیم داشت و گفتگویی درباره نمایش 40 روزه 6 عکاس زن ایرانی در آلمان. همه اینها بیشتر همراه با نظرات شما شنوندگان رادیو فردا تنها در 25 دقیقه‌ای که پیش روز در مجله شامگاهی در بخش نخست همچنان روی ایستگاه رادیو فردا باشید. زمستان امسال برخلاف بسیاری از زمستان‌های پیش تقریباً همه ایران را سفید پوش کرده. بلور برف و سفیدی و سرما و البته مشکلات سرما. همکنون شهرهای 28 استان از 30 استان ایران با مسئله افت فشار گاز و متعاقباً مشکلات گرمایشی روبرو هستند. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز جمعه در ستاد بحران استان‌های شمالی ایران به مردم استان‌های مازندران، گیلان، گلستان و سمنان وعده داد که تا روز سه‌شنبه آینده مشکل قطع گاز در این استان‌ها حل خواهد شد. به دنبال ادامه قطع گاز و مشکلات مردم این استان‌ها برای تأمین سوخت و مایحتاج ضروری خود، این ستاد امروز با شرکت محمود احمدی نژاد در ساری تشکیل شده است. از رادیو فردا بهروز کارونی جزئیات بیشتری دارد.
خبرگزاری ها گزارش داده اند که محمود احمدی نژاد در نشست ستاد بحران استانهای شمالی ایران دستور داده است که از هر کجای ایران که ممکن است و با در نظر گرفتن مسائل فنی گاز به سمت استانهای شمالی هدایت شود. در همین ارتباط مهدی هاشمی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران از قطع 5 میلیون متر مکعبی گاز صنایع ذوب آهن و فولاد مبارکه خبر داده است. در پی قطع صادرات گاز ترکمنستان از حدود 2 هفته پیش و نیز موج سرما، گاز شهرهای 28 استان ایران قطع شده و یا دچار افت فشار شده است. این موضوع مشکلات بسیاری را برای مردم در زمینه تامین سوخت و مایحتاج ضروری به بار آورده است. زندگی روزمره مردم در شهرهای استانهای مازندران، گیلان، سمنان و گلستان مختل شده است. این موضوع اعتراض مردم این استانها را به همراه داشته و در قائمشهر معترضین با حمله به فرمانداری این شهر به وضعیت موجود اعتراض کردند. در این میان دولت محمود احمدی نژاد در روزهای اخیر از سوی منتقدان متهم به سوء تدبیر در بحران گاز شده است. اما مقام‌های دولت وی از جمله مصطفی پور محمدی وزیر کشور از نحوه مدیریت بحران گاز توسط دولت دفاع کردند. حسن فتحی روزنامه‌نگار در تهران در این مورد می‌گوید بخش قابل توجهی از جمعیت 70 میلیون نفری ایران همکنون از مشکلات ناشی از قطع گاز و سرمای شدید رنج میبرند و میگوید مدیریت یعنی پیشبینی کردن مشکل، برطرف کردن عوامل بروز آن و یا رفع سریع مشکل.
توی شعار دادن ما میشیم بهترین کشور دنیا، مسئولین ما میشن بهترین مسئولین دنیا و سیستم اجرایی ما میشه پیشرفته‌ترین سیستم اجرایی دنیا، ولی در عمل ما میبینیم که نه تنها هیچ کدوم از اینا صحت نداره، بلکه به مراتب ما انقدر ضعف داریم که کوچکترین نیازهای جامعه رو نتونستیم درآورده بکنیم. شما ببینید 10 روز الان مملکت تعطیله به بهانه‌های مختلف که آقا سرما فلانه، یخبندان فلان، ولی تمامی این تعطیلی سیستم اجرایی و اداری آموزشی کشور فقط به دلیل مشکل سوخت هستش که مردم در خونه ها بمونن، ادارات مثلا تعطیل باشه، سوخت کمتری مصرف کنن، مدارس همینجور، تمام اینها عامل سوخت هستش. در صورتی که اگر موضوع سرما باشه، خب در تهران به طور مثال سرما 5 درجه زیر صفره.
به گفته ی حسن فتی، عملکرد مسئولان یعنی نداشتن صداقت با مردم و دادن شعارهایی که مصرف داخلی دارند تنها افکار عمومی را خشمگین می‌کند.
ما در تهران داریم با مشکل گاز مواجه میشیم. اگر واقعا اینقدر مدیریت گازرسانی ما و سوخت‌رسانی ما مهم است، چرا هر سال این مسئله تکرار میشه؟ ما سال قبل هم همین مسئله رو داشتیم، البته نه به این شدت. سال قبل موقعی که اون برف اومد تو انزلی و رشت، کلی آدم زیر آوار موندن و کلی اونجا مشکل بود. الان هم هست.
گزارش ها از استانهای گوناگون ایران ها کیست که قطع گاز و موج سرما، کمبود نان و مواد غذایی و همچنین سوخت را به همراه داشته است. این موضوع موجب شده است که مردم در سرمای شدید هوا مدت‌های طولانی در صف بایستند. در این میان به گزارش خبرگزاری فارس، بسیاری از مسئولان مناطقی که مشکل اساسی در زمینه گاز دارند از گفتگو با خبرنگاران خودداری می‌کنند.
بهروز کارونی بود و مشکل سرما، سرما مشکلی که تبدیل به مشکل روزانه ایرانیان شده. بسیاری از شما شنوندگان ساکن ایران با پیامگیر ما تماس گرفته اید و نظر خودتان را با ما در میان گذاشتید درباره سرما و مشکلات خودتان. وعده داده بودیم که حرفهای شما در برنامه های ما جای خواهد داشت. نظرات شما را می شنویم.
باید بگم تو این سرما ما نمیتونیم کم مصرف کنیم، در صورتی که شما از اون ور گازو میفروشید به کشورهای دیگه، پولش هم میره تو جیب خودتون. خیلی ممنون، از شهر کار تماس میگیرم.
از مازندران تماس میگیرم. این گازمون قطع الان، اصلا ما 10 روز 12 روز اصلا گاز نداریم، بچه کوچیک داریم، نمیدونم چه جوری. هر روز میگن آقا گاز وصله، یه روز گاز وصله، یه روز گاز قطع.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی.
صدای شما در رادیو فردا.
بله، شما هم میتونید نظرات خودتون رو در مورد مسائل روز سیاسی اجتماعی ایران و جهان با رادیو فردا با پیامگیر ما در نظر بگذارید. در بخشای مختلف خبری رادیو فردا نظرات شما حتما پخش میشه. تلفن پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون تکرار میکنم: 00420221111. ساعت 18:41 است به وقت تهران، 16:11 به وقت اروپای مرکزی. روی ایستگاه رادیو فردا هستید. صدای ما رو میتوانید روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15410 کیلوهرتز، موج متوسط 1575 کیلوهرتز بشنوید. اگر مخاطب ما از طریق ماهواره هستید، میتوانید صدای ما را، رادیو فردا را، روی هاتبرد و آسیاست 3 دریافت کنید. همچنین با مراجعه به اینترنت می توانید باکس پخش زنده در بالای صفحه سمت چپ را کلیک کنید و به صورت زنده برنامه‌های رادیویی ما را بشنوید. اما محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، صبح روز جمعه وارد تهران شد. این سفر از سوی مقامات ایرانی آغاز سرفصل جدیدی در روابط ایران و آژانس خوانده شده است. آقای البرادعی قرار است در این سفر با برخی از مقامات بلندپایه ایران گفتگو کند. جزئیات بیشتر با سعیده هاشمی.
محمد البرادعی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، قصد دارد در سفر دو روزه خود برای حل و فصل مسائل باقی مانده میان ایران و آژانس راه حلی بیابد و به آن شتاب بیشتری دهد. ملیسا فیلمینگ، سخنگوی آقای البرادعی، در گفتگو با رادیو فردا پیشتر گفته بود آقای البرادعی امیدوار است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به واسطه این سفر بتواند اطمینان بیشتری نسبت به ماهیت فعالیت اتمی ایران در گذشته و حال پیدا کند.
And the talks that he holds there will enable the IAEA to be able to provide better assurances about the nature of Iran's program.
بر اساس گزارش‌ها، آقای البرادعی با محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه، سعید جلیلی، دبیر شورای امنیت ملی و رضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، دیدار و گفتگو خواهد کرد. در سفر دو روزه آقای البرادعی، مدیر امور پادمان‌ها و معاون امور سیاست‌گذاری و روابط خارجی آژانس نیز با او همراه هستند. برخی مقامات جمهوری اسلامی سفر آقای البرادعی به تهران را مرحله جدید روابط ایران و آژانس خواندند. به گفته محمد سعیدی، معاون امور بین‌الملل سازمان انرژی اتمی ایران، همکاری ایران و آژانس در جهت عادی‌سازی موضوع هسته‌ای ایران و بازگشت پرونده اتمی ایران از شورای امنیت سازمان ملل به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. آژانس و ایران در اواخر مرداد ماه یک جدول زمانی برای پاسخ به ابهامات درباره برنامه‌های هسته‌ای ایران تعیین کردند و قرار شد تا پایان سال گذشته میلادی تهران به تمامی سوالات آژانس درباره برنامه اتمی‌اش پاسخ دهد. آقای البرادعی در اواخر ماه نوامبر در آخرین گزارش خود درباره پرونده هسته‌ای ایران در نشست شورای حکام آژانس گفته بود تهران در شفاف‌سازی برنامه‌های هسته‌ای خود گام‌های اساسی برداشته، ولی هنوز پرسش‌های مهمی در این باره وجود دارد. دارد. گزارشات محمد البرادعی از آن جهت اهمیت دارد که میتواند در صدور یا عدم صدور قطعنامه تحریم علیه ایران در شورای امنیت سازمان ملل تاثیرگذار باشد. آقای البرادعی در گزارش اخیر خود گفته بود هر چند ایران درباره برنامه هسته‌ای خود به طور کلی اطلاعات درستی را ارائه کرده است، اما این کشور همچنان از خواست جامعه بین‌المللی برای توقف غنی‌سازی اورانیوم سرپیچی می‌کند. کشورهای غربی از ایران می‌خواهند که غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. غنی‌سازی اورانیوم کاربرد دوگانه دارد و می‌تواند برای تولید برق و نیز ساخت بمب اتم استفاده شود. شورای امنیت سازمان ملل تا کنون با صدور دو قطعنامه تحریمی از ایران خواسته تا غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، ولی تهران از این قطعنامه ها سرپیچی کرده است. آمریکا و غرب ایران را متهم به ساخت بمب اتمی می کنند، در حالی که تهران این اتهامات را رد کرده و هدف برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز و برای تولید برق می خواند.
البرادعی در تهران، سعیده هاشمی بود.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
برنامه اتمی ایران در سال گذشته میلادی سال 2007 که چند روزی از آن گذشته از پایانش گذشته، نگاه‌های جهانی را به روی خود گرداند. اما در سال 2008 چه پیش می‌آید؟ تحلیل‌ها پرشمارند و متفاوت. مؤسسه سنجش ریسک یوراسیا گروپ یا اوراسیا گروپ در بررسی خود برای سال 2008 میلادی پیش‌بینی کرده که در این سال بحران ایران هرچند کاهش می‌یابد، اما همچنان خطرناک باقی می‌ماند و سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را در بین مناطق خطرآفرین جهان در سال 2008 قرار می‌دهد. فشرده‌ای از ارزیابی مؤسسه اوراسیا گروپ از حمید فاطمی.
مؤسسه اوراسیا گروپ پیش‌بینی می‌کند که ایران در سال 2008 همچنان به عنوان ریسکی عمده مطرح خواهد بود. سیاست آمریکا در مورد ایران بر اعمال تحریم‌های شدید همراه با تلاش‌های دیپلماتیک پراکنده متمرکز خواهد بود، اما هیچ یک مسیر ایران را تغییر نخواهد داد و مسئله ایران از دولت جورج بوش به دولت بعدی ایالات متحده آمریکا منتقل خواهد شد. مؤسسات سنجش ریسک مؤسساتی خصوصی هستند که عمدتاً برای استفاده بازرگانان و مؤسسات مالی با بررسی همه جانبه وضعیت کشورها من ریسک‌های بازرگانی و سیاسی در مورد هر کشور را ارزیابی می‌کنند. مؤسسه اوراسیا گروپ تأکید می‌کند که احتمال حمله نظامی اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران با اینکه نسبت به گذشته کاهش یافته است، اما در این حال بیش از آنچه در عرصه بازارهای جهان تصور می‌شود بالاست و بن‌بست مسئله ایران در سال 2008 همچنان بر بازارها اثرگذار خواهد بود. این مؤسسه ضمن بررسی عواملی که باعث کاهش احتمال حمله نظامی به ایران شده است می‌افزاید با این همه مناقشه آمریکا و ایران بسیار خطرآفرین باقی خواهد ماند. دو عامل اصلی ادامه تنش از نظر این مؤسسه عبارتند از برنامه هسته‌ای ایران و سیاست جمهوری اسلامی ایران در عراق. مؤسسه اوراسیا گروپ می‌افزاید در مورد هسته‌ای کف توقع آمریکا این است که ایران دست کم در آینده قابل پیش بینی دستگاه‌های کارآمد سانتریفوژ نداشته باشد، اما ایران می‌خواهد دست کم 3000 دستگاه سانتریفوژ را عملیاتی کند و به مرحله ابهام استراتژیک برسد، یعنی مرحله‌ای که دنیا بداند ایران می‌تواند در مدتی کوتاه سلاح هسته‌ای بسازد. مؤسسه اوراسیا گروپ پیش بینی کرده است که در مورد عراق کمک‌های ایران به شیعیان هرچند کاهش داشته، اما هنوز همچنان ادامه دارد و آمریکا و ایران دیدارهای پراکنده‌ای در طول سال 2008 در بغداد خواهند داشت، اما احتمال همکاری جدی اندک است.
روابط ایران و آمریکا تابویی که اگرچه در یک سال گذشته تا حدی شکسته شد، اما همچنان پابرجاست. حمید فاطمی بود. اما در این باره شما هم نظرات خودتان را با ما در میان گذاشته اید. میشنویم.
با سلام. والا صرف نظر از این که انتخابات آمریکا به چه میزان تاثیر خواهد گذاشت در روابط ایران و آمریکا، سیگنال‌هایی از دو طرف برای نزدیکی روابط مشاهده میشه. یعنی مردم ایران هم بسیار خرسند از ایجاد رابطه با آمریکا خواهیم شد. این نظر خیلی شهروندان ایرانی است و دوستدار رابطه با آمریکا هستیم. به خاطر پیشرفت، به خاطر خروج از بن‌بست، به خاطر عدم حدارت منابع کشورمون، به خاطر عدم تحریم. امیدواریم هر چه زودتر این رابطه با خردمندی مسئولین ما و آمریکا برقرار بشه. با تشکر، حسین از مشهد.
خاطر نباشید. به نظر من آمریکا منافع ایران رو میبره، هیچ نیازی به روابط نیست.
شما هم میتوانید نظراتتان را با ما در میان بگذارید. 00420221124111 در همینجا یادآوری میکنم که متن کامل گزارش یوراسیا گروپ را میتوانید در وبسایت ما بخوانید. radiofarda.com آدرس ماست. اگر با فیلترینگ اینترنت در ایران مواجهید shahrabad.com شما را به سایت ما میبرد. shahrabad.com وزارت خارجه آمریکا مراتب اعتراض رسمی خود به اقدام قایق‌های تندروی سپاه پاسداران در تنگه هرمز را به تهران اعلام کرده. ایران و آمریکا تاکنون دو نوار ویدیویی مختلف با دو روایت متضاد از رویداد روز یک شنبه گذشته را در تنگه هرمز منتشر کردند. حسین آریان.
نوار ویدیویی ایران یک عضو نیروی دریایی سپاه پاسداران را نشان می‌دهد که در یک قایق گشتی در حال تماس رادیویی با ناو آمریکایی شماره 73 یعنی رزم ناو پورت رویال است.
26 و 30 دقیقه شمالی، 056 و 6 دقیقه شرقی.
تو یواشاش بود مزه که شمارش مشخص نمیشد. مشخص نشد شمارش.
70 70 الان میگه. الان
یلا صاحب.
Navy warship 736. Iranian Navy Patrol Boat Anton 16 coming over.
ملوان پاسدار از ناو آمریکایی می‌خواهد کانال تماس رادیویی را به کانال 16 تغییر دهد و سپس راه سرعت ناو را می‌پرسد. ناو آمریکایی با اعلام شماره بدنه خود می‌گوید در آب‌های بین‌المللی تردد می‌کنم. در پایان ملوان پاسدار موقعیت ناو آمریکایی را که در سمت جنوب شرقی هنگام در حال دور شدن از این جزیره است با ذکر طول و عرض جغرافیایی اعلام می‌کند. در مقابل ویدیوی پنتاگون وزارت دفاع آمریکا نشان می‌دهد که 5 قایق تندروی سپاه پاسداران به ناوهای آمریکایی نزدیک شده و سپس یک پیام رادیویی تهدیدآمیز با این مضمون به آنها مخابره می‌شود: به طرف شما می‌آیم، پس از دقایقی منفجر خواهید شد. به گفته پنتاگون این حادثه در مجموع نیم ساعت به درازا کشید و نوار ویدیویی پخش شده فقط چند دقیقه آن را نشان می‌دهد. ایران می‌گوید که ناوهای آمریکایی را تهدید نکرده و ویدیوی پنتاگون را ساختگی توصیف کرده است. وزیر دفاع آمریکا رابرت گیتس در جواب این ادعای ایران به خبرنگاران گفت هیچ شکی در مورد رفتار غیر مسئولانه و تهاجمی قایق‌های تندروی ایرانی وجود ندارد. قابل توجه این که دو نوار ویدیویی ایران و آمریکا مانع تو جمع نیستند. این دو نوار میتواند نشان دهنده دو مرحله از رویارویی و یا تماس قایق‌های سپاه پاسداران با ناوهای آمریکایی باشد. با توجه به موقعیت ناوهای آمریکایی که در نوار ویدیویی جمهوری اسلامی به وضوح شنیده می شود، این نوار در حالی گرفته شده است که 3 ناو آمریکایی از کانال ورودی تنگه هرمز و از رأس مسندم گذشته و به خلیج فارس وارد می شوند. در حالی که در ابتدای نوار وزارت دفاع آمریکا 5 قایق سپاه پاسداران با سرعت زیاد در حال نزدیک شدن به ناوهای آمریکایی هستند. پخش کامل نوار ویدیویی پنتاگون و اعلام موقعیت دقیق جغرافیایی نقطه‌ای که این نوار ضبط گردید میتواند به ارزیابی دقیق این مسئله کمک کند و به دو روایت متناقض ایران و آمریکا در مورد این رویارویی پایان دهد. همزمان با این تحولات مقامات نیروی دریایی آمریکا میگویند راهی برای اثبات اینکه پیام تهدیدآمیز رادیویی علیه ناوهای آمریکایی در تنگه هرمز از سوی قایق‌های ایرانی ارسال شده باشد وجود ندارد. سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا در بحرین گفت این تهدید رادیویی می‌تواند از ساحل یا قایق‌های دیگری ارسال شده باشد. این تهدید از طریق کانال رادیویی شناخته شده بین‌المللی کشتی به کشتی مخابره گردید که همه کشتی‌ها و ناوها می‌توانند از طریق آن با یک دیگر ارتباط برقرار کنند.
رویارویی قایق‌های سپاه پاسداران و کشتی‌های آمریکایی همچنان خبرساز است. حسین آریان بود، تحلیلگر مسائل بین‌الملل و نظامی رادیو فردا.
معمولاً
مأموریت سپاه بنابراین این است که وارد پروسه سرکوب مخالفین سیاسی و اجتماعی و فرهنگی بشن. 20 سال ما در جهت سازندگی ایران تلاش کردیم، آب و برق رو به تمام روستاها آوردیم، بهداشت رو، حالا از ما یک غول بیش خودم ساختن.
ما به شما خبر میدهیم، اضافت با شما به رادیو فردا گوش میدهیم.
نمایشگاه آثار عکاسی 6 زن جوان ایرانی پس از 40 روز فعالیت به کار خود در شهر برلین آلمان پایان داد. مهرانه آتشی، گوهر دشتی، غزاله هدایت، شادی قدیریان، حمیلا وکیلی و نیوشا توکلیان با ارائه 61 اثر عکاسی خود در این نمایشگاه در نظر داشتند که به گفته خود بران تصویر کلیشه‌ای که این روزها از زن ایرانی در اذهان عمومی جوامع غربی نقش بسته خط بطلان بکشند. به آلمان می رویم، جایی که شهرام میریان خبرنگار رادیو فردا جزئیات بیشتری دارد.
در عرض 40 روز برپایی نمایشگاه آثار عکاسی 6 زن جوان ایرانی، کمتر روزنامه و مجله هنری آلمان را می توان یافت که از نگاه انتقادی این هنرمندان به جامعه خود سخنی نگفته باشند. اگرچه این نمایشگاه عنوان Made in تهران و یا ساخت تهران را بر پیشانی داشت، ولی تصاویر ارائه شده جنبه کلی تری داشت و در آنها نگاه این هنرمندان به تضاد جامعی که در آن زندگی می کنند بیشتر به چشم می خورد. خود هنرمندان نیز در یک نشست خبری که پس از گشایش نمایشگاه در برلین برپا شد، علاوه بر این که گفتند در جستجوی هویت خود هستند، یادآور شدند که کارهای خود را در این نمایشگاه ارائه کردند تا آن تصویر کلیشه‌ای را که از زنان امروزی ایران در اذهان عمومی دنیای غرب نقش بسته بزدایند. مسعود سعدالدین، نقاش و استاد هنرهای تجسمی در آلمان، هم نمایشگاه آثار عکاسی این زنان جوان را که به بچه‌های انقلاب مشهورند یک نمایشگاه استثنایی دانسته و در گفتگو با ما کارهای برخی از این 6 عکاس جوان را اینطور ترسیم کرده است.
میتونم به عنوان مثال نیوشا توکلیان رو بگم که با اینکه کارش خیلی ژورنالیستیه، یعنی از سطح جامعه، از زنانی که مثلا عمل جراحی بزن یا توی کافه ها نشستن سیگار دارن میکشن، ولی معذالک خیلی هنرمندانه این تصاویر عکس برداری شدن و بیان فوق العاده قدرتمندی دارن. همینطور مثلا ایده‌ای که خانم حمیلا وکیلی داشت از اون ذره بینایی که مثلا توی درهای خونه ها نگاه میشه، بعد نگاهی به گذشته خودش از این زاویه کوچیک، خاطراتی که داره خودش از خانواده، از زندگی، از وسایل، ابزار. خانم گوهر دشتی که خیلی بیشتر به روند زندگی خانواده از گذشته تا به امروز تو عکاسی خودش پرداخته. به نوعی یا آتشی که تو زورخونه از مردایی که واقعا اونجا فقط جای مرداست تو زورخونه، از اینا عکس گرفته، ولی طوری عکس گرفته که حضور خودش هم از توی آینه یا به هر طریقی دیده میشه که یک زن رفته توی زورخونه و عکاسی کرد. و این تناقض عجیب غریبی برای جامعه ایران. وقتی این عکس‌ها رو دیدم، دقیقاً دیدم که چه احساس خوبی اینا تونستن از اون جامعه بیان بکنن، چون هیجانی در اون جامعه هست و حرکتی، تحولی هست تو اون جامعه و در این حال تناقضاتی که مطلقاً با هم دیگه جور در نمیان.
مسعود سعدالدین، کارشناس هنر در آلمان، در ادامه این گفتگو میگوید اگرچه این 6 عکاس زن نگاه انتقادی به پیرامونشان انداختند، ولی این انتقاد کاملا بیطرفانه است.
نه، از یک زاویه، یک ایدئولوژی به زندگی نگاه نکردن و این امر مثبت تو هنرمندان جوان ما. نگاه کردن و نگاهشون فوق‌العاده هوشمندانه و تیزه و تونستن واقعا عمومی‌ترین اتفاقاتی که تو اون جامعه میفته اینا رو بیرون بکشن و نشون بدن. و خود این خب طبیعتا خیلی انتقادیه. مثل یک ذره‌بین به اون جامعه نگاه کردن. همین که مثلا یک هنرمندی بیاد این دو وجهی بودن زندگی رو، وقتی که آدم پا به خونه میگذاره یه نوع زندگی است، وقتی بیرون میره یک نوع زندگی دیگه است که آدم خونه شده، این رو بتونه به شکلی مثلا تو عکاسی خودش نشون بده، این خودش یک نگاه انتقادی نسبتاً تندی هم هست، ولی جانبدار نیست این نگاه. یعنی واقعیت جامعه رو همونجوری که هست نشون دادن و این از این لحاظ خیلی به نظر من مثبت بود.
مسعود سعدالدین، نقاش و کارشناس هنر در آلمان، در پایان گفتگو با ما داوری درباره ارزش هنری 61 عکس از 6 زن ایرانی را به آینده واگذار می‌کند و یادآور می‌شود تصویری که این هنرمندان از دریچه دوربین خود از تلاش و جنب و جوش زنان امروزی در ایران به دست داده اند، تصویری کاملا متفاوت به آن چیزی است که در اذهان عمومی جوامع غربی نقش بسته است. شهرام میریان، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
خب ساعت 19 است در تهران، هفته عصر آدینه سرد سفید زمستانی. میزبان شما هستیم با مجله شامگاهی. اگر در نیم ساعت گذشته با ما بودید سپاس، بمانید همراه ما. اگر همکنون به ما پیوسته اید سلام و عصر خوش. سفر جورج بوش به خاورمیانه با ایران در دستور کار اصلی، گزارشی از سطح سواد در میان کشورهای عربی، میزگر درباره انتخابات پیش رو با شرکت رئیس پیشین ستاد اطلاع رسانی انتخابات مجلس و بیشتر را در ادامه همین مجله خبری خواهید شنید. اما پیش از آن بار دیگر آخرین خبرها. بار دیگر محمد زرقامی.
جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا امروز بعد از ظهر در ادامه سفر به خاورمیانه وارد کویت شد. آقای بوش امروز در پایان سفر به اسرائیل از بنای یادبود هولوکاست در بیت المقدس دیدن کرد. رئیس جمهوری آمریکا ضمن ادای احترام به 6 میلیون یهودی که در دوران جنگ دوم جهانی به دست آلمان نازی قتل عام شدند گفت: امیدوار است که شمار هرچه بیشتری از مردم جهان از این بنا دیدن کنند، زیرا این بنا یادآور وجود شر است و همه باید در برابر شر مقاومت کنند. در ایران مذاکرات محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران امروز در تهران آغاز شد. به گفته آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، البرادعی در سفر دو روزه‌اش به تهران درباره رفع ابهام‌های باقی مانده در برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کند. آمریکا می‌گوید رسماً به جمهوری اسلامی در مورد عملیات قایق‌های تندروی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در یک شنبه گذشته در تنگه هرمز اعتراض کرده است. تام کیسی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت یادداشت اعتراض‌آمیز این کشور روز پنج شنبه از طریق سفیر سوئیس در تهران به وزارت خارجه جمهوری اسلامی تسلیم شده است. آقای بوکراتی.
محمد زرقایی بود و نگاهی دوباره به آخرین خبرها برای شمایی که همکنون به ما پیوستید. اما بعد از تلاشای ایالات متحده در پیش بردن برنامه صلح میان فلسطینیان و اسرائیل، جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا از امروز دور دوم سفر منطقه‌ایش را با سفر به کویت آغاز می‌کند. یکی از اهداف اصلی این سفر این گونه توصیف شده که آقای بوش خواهد خواست بتواند متحدان عربی‌اش را برای منزوی کردن بیشتر جمهوری اسلامی ایران متقاعد کند. مهین گرجی و اطلاعات بیشتر.
دور دوم سفر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به منطقه خاورمیانه، تنش‌ها میان واشنگتن و تهران به ویژه بعد از ماجرای تنگه هرمز را افزایش داده است. اولین هدف سفر آقای بوش برقراری صلح بین فلسطین و اسرائیل است. رئیس جمهوری آمریکا در بازدید از اسرائیل و کرانه باختری رود اردن تاکید کرد که امکان دستیابی به صلح تا پیش از پایان دوران ریاست جمهوریش عملی است. آقای بوش بعد از مسئله اسرائیل و فلسطین هدفش را روی متحدان عربی ایالات متحده در منطقه خلیج فارس برای منزوی کردن بیشتر جمهوری اسلامی متمرکز می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا قبل از آغاز این سفر گفت که او به متحدان واشنگتن در منطقه یادآوری می‌کند که ایران همچنان تهدیدی جدی برای منطقه به حساب می‌آید. آقای بوش بعد از انتشار گزارش مرکز برآوردهای اطلاعاتی آمریکا این گزارش را سیگنال‌هایی در هم خوانده بود. در این گزارش گفته شد که ایران برنامه‌های تولید سلاح‌های اتمی‌اش را در سال 2003 متوقف کرده است. آقای بوش در این باره گفت:
یکی از مشکلاتی که داریم این است که گزارش مرکز اطلاعاتی آمریکا سیگنال‌های درهمی را می‌فرستد. من باز هم آنچه را که در کنفرانس خبری گفتم یادآوری می‌کنم. ایران یک تهدید بود. ایران هنوز هم تهدید به حساب می‌آید و در صورتی که ایران اجازه دستیابی به دانش چگونگی غنی‌سازی اورانیوم را داشته باشد همچنان یک تهدید خواهد بود.
و دو روز پیش وقتی رئیس جمهوری آمریکا سفر منطقه‌ایش در اسرائیل را شروع کرد، باز هم ایران را تهدیدی برای صلح جهانی خواند و بار دیگر تاکید کرد که نباید به جمهوری اسلامی اجازه داده شود که به دانش و چگونگی ساخت سلاح‌های اتمی دست یابد. همزمانی که آقای بوش در سفر خاورمیانه‌اش امروز وارد کویت می‌شود، محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در تهران در حال مذاکره با مقامات جمهوری اسلامی است. مذاکراتی که می‌تواند تأثیر بسیار زیادی در تصمیمات آتی شورای امنیت سازمان ملل در مورد اعمال تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی داشته باشد. این مذاکرات به دلیل حساسیتی که دارد ایران را بار دیگر در مرکز توجهات محافل خبری جهان قرار داده است. مقصد بعدی آقای بوش بعد از سفر به کویت کشور پادشاهی بحرین است، جایی که ناوگان پنجم آمریکا در حال حاضر در آن مستقر شده است. خاندان سلطنتی بحرین که سنی مذهب هستند سفر آقای بوش را واقعی تاریخی خواندند، در حالی که مسلمانان شیعه این کشور از انجام این سفر رئیس جمهوری آمریکا اصلا راضی به نظر نمی رسند. قرار است جورج بوش در ادامه سفر خود به کشورهای عربی حوزه خلیج فارس در شیخ نشین امارات که یکی از بزرگترین شرکای تجاری جمهوری اسلامی است نیز توقفی داشته باشد تا درباره پاره مسائل منطقه‌ای با مقامات این کشور گفتگو کند. سفر خاورمیانه رئیس جمهوری آمریکا هفته آینده با سفر آقای بوش به مصر پایان می‌یابد.
سفر جورج بوش به کشورهای عربی بار دیگر نگاه‌ها را به خاورمیانه برگرداند، اما اکنون که از کشورهای عربی گفتیم، از سیاست گذشته در عرصه فرهنگی سطح تحصیلات عمومی این کشورها در چه حد است؟ باز می‌گردیم.
هفت چپ، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارش‌ها، تحلیل‌ها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
بر اساس گزارش جدیدی که از بخش فرهنگی اتحادیه عرب منتشر شده، حدود 100 میلیون نفر از مردم کشورهای عربی قادر به خواندن و نوشتن نیستند. تقریبا نیمی از زنان این کشورها از بیسوادی کامل رنج میبرند. سعیده هاشمی. خب با پوزش از اشکالی که در بخش فنی برنامه پیش آمد، همکنون همکارانم هم از اتاق فرمان به من اشاره میکنن که مشغول آماده کردن گزارش سعیده هاشمی درباره سطح سواد در کشورهای عرب هستند. بر اساس گزارشی که منتشر شده، اگر دولت‌های عربی بخواهند با رشد و توسعه روبرو باشند، باید نیروی خود را برای ایجاد تغییرات اساسی در زمینه مبارزه با بیسوادی متمرکز کنند. واسم تکرار میکنم، بر اساس این گزارش حدود 100 میلیون نفر از مردم کشورهای عربی قادر به خواندن نوشتن نیستند. تقریبا نیمی از زنان را در بر میگیره. این گزارش رو میتوانید به اضافه گزارش های بیشتر در وبسایت ما دنبال کنید. واسم تکرار میکنم، radiofarda.com. همکنون این گزارش آماده پخش است. گزارش سعیده هاشمی را میشنویم.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از اورومیه از افغانستان خوزستان
کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما، صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی.
صدای شما در رادیو فردا.
بله، خب صدای شما در رادیو فردا، البته صدای شما مثل صدای ما هم مثل صدای شما گاهی میتونه دوچار مشکل بشه، مشکلی که همین الان هم پدید اومده. باز هم گزارش ما آماده نیست، گزارش از سطح سواد در کشورهای عربی. از شما دعوت میکنم در اینجا مطابق هر روز جمعه برنامه خبرسازان رو بشنویم. پیش از این که این گزارش آماده بشه، برنامه خبرسازان این هفته مربوط به بررسی زندگی و در واقع سوابق آیت الله خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی داره.
خبرسازان. آیت الله علی خامنه‌ای 69 ساله متولد مشهد، به گفته خودش متأثر از نواب صفوی رهبر گروه فدایان خلق، با سابقه زندان و تبعید در دوره محمد رضا پهلوی، معلول از ناحیه دست به واسطه سوء قصد منتسب به مجاهدین خلق در سال 1360، رئیس جمهور ایران در دو دوره 4 ساله و بالاخره رهبر جمهوری اسلامی از سال 1368. به ندرت پیش می آید که آقای خامنه‌ای چند روز پشت سر هم سخنرانی کنند. ولی سفر 5 روزه وی به استان یزد و دیدارهای متعددش با قشرهای مختلف این استان این فرصت را فراهم آورد که او چند روز پیاپی مطالبی را درباره مسائل مهم کشور مطرح کند. روز چهارشنبه 12 دی ماه هزاران نفر از مردم شهر یزد و شهرستانها و روستاهای اطراف از ساعت 6 صبح در میدان امیر چخماق که از زمان حکومت تیموریان در این شهر به یادگار مانده جمع شدند تا از آقای خامنه‌ای استقبال کنند. سرانجام رهبر جمهوری اسلامی ساعت 11 در محل حاضر شد و به سخنرانی پرداخت. آقای خامنه‌ای از باغستان‌هایی گفت که یزدی‌ها چند دهه پیش در کربلا و نجف ساخته بودند تا بالا بودن تعداد قبولی دانش آموزان یزدی در کنکور سراسری دانشگاه‌ها. اما یکی از محورهای اصلی سخنان رهبر جمهوری اسلامی موضوع اعتماد به نفس بود. آقای خامنه‌ای از اعتماد به نفس به عنوان یکی از داروهای ضروری برای ملت ایران یاد کرد و گفت این دارو باید میان مردم گسترش پیدا کند. او برای تقویت اعتماد به نفس مردم چند مثال نیز مطرح کرد.
یکی از نشانه‌های این اعتماد به نفس قدم گذاشتن ملت ایران در میدان‌های کشفیات علمی سطح بالاست. یکیش مسئله انرژی هسته‌ای است که حالا در دهان همه مردم ما هست، اما فقط این نیست. در بخش‌هایی بسیار حساس، بسیار دقیق، بسیار نو جوانان ما، دانشمندان ما، برجستگان ما وارد میدان شدن، کارهای بزرگ انجام دادن. همین مسئله سلول‌های بنیادی، کشف داروهای جدید و بی سابقه برای برخی از بیماری‌های صعب العلاج که اعلام کردن، بعد هم باز انشالله اعلام خواهند کرد.
ظاهراً آقای خامنه‌ای در لابلای سخنان برخی از مقامات جمهوری اسلامی حرفایی شنیده که حکایت از عدم وجود اعتماد به نفس دارد. وی در این باره که چرا در مورد اعتماد به نفس سخن میگوید در دیدار روز پنجشنبه خود با دانشجویان یزدی گفت:
بیم اون هست که در عرصه جنگ‌های روانی و تبلیغاتی و به اصطلاح جنگ نرم بین ما و دشمنانی که بسیار اصرار بر ادامه این نبرد دارن، بیم اون هست که این اعتماد به نفس یا خدشه پیدا کنه، تضعیف بشه، متزلزل بشه، یا لااقل در حدی که ملت ما به اون احتیاج داره این اعتماد به نفس پیش نره. ما چون نیمه راهیم. من میبینم به عیان در ذهن و زبان و عمل بسیاری از برجستگان کشورمون که این اعتماد به نفس در وجود اونها هنوز به حد نصاب لازم نرسیده.
تردیدهای افرادی که آقای خامنه‌ای آنها را برجستگان کشور می‌خواند ظاهراً بی‌دلیل نیست، چرا که آمار منتشر شده از سوی نهادهای بین‌المللی از جمله یونسکو و بانک جهانی نشان می‌دهد سهم ایران همانند دیگر کشورهای اسلامی که 1/5 کل جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند در تولید علم بسیار ناچیز است. برای نمونه، در حالی که در سال 2003 میلادی به طور متوسط در جهان به ازای 1,000,000 نفر جمعیت 137 کتاب علمی منتشر شده، این رقم در ایران تنها 40 کتاب بوده. در ایران 70 دانشگاه وجود دارند که از این تعداد تنها 9 دانشگاه در سال 2003 مقالات علمی منتشر کردند. بنابر آمار موجود، ایران در 10 سال گذشته موفق شده بازدهی علمیش را حدود 20 برابر افزایش دهد، ولی این رقم در مقابل کشورهای صنعتی همچنان ناچیز است. با وجود تأکیدات مقامات جمهوری اسلامی بر پیشرفت‌های علمی، هر روز نمونه‌های متعددی دیده می‌شود که از وابستگی ایران به علم و فناوری کشورهای پیشرفته حکایت دارد. یکی از این نمودها فناوری هسته‌ای است. در حالی که ایران می‌گوید در این زمینه به خودکفایی رسیده، همچنان یکی از اختلافاتش با روسیه موضوع تکمیل نکردن نیروگاه هسته‌ای بوشهر است. بسیاری از خود می‌پرسند اگر ایران واقعاً به خودکفایی رسیده، پس چرا با روس‌ها در این باره جدل می‌کند و مهندسان ایرانی خود این پروژه را به پایان نمی‌رسانند؟ موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی دیگر از مطالبی بود که آقای خامنه‌ای در سخنرانی‌های خود در یزد آن پرداخت.
بعضی‌ها به خاطر ملاحظات سیاسی، ملاحظات جناحی باید بگم، جوری حرف میزنن که اویی در این مملکت دموکراسی مردم سالاری نیست. این بی‌انصافیه. 28 سال است که این ملت هر سال به طور متوسط یک انتخابات داره. انتخابات آزاد، انتخابات از روی عقلانیت، انتخابات با حضور گسترده مردم، دارای نوسان، با حضور گرایش‌های مختلف. چرا برای دلخوشی دشمنانمون که سعی می‌کنن انکار کنند وجود دموکراسی در سایه اسلام رو، و مرتبا منفی بافی میکنن برای دلخوشی اونها. ما هم همون حرفای اونها رو چرا تکرار کنیم؟
برخی از سیاستمداران برجسته جمهوری اسلامی از جمله هاشمی رفسنجانی، مهدی کروبی و محمد خاتمی در هفته‌های اخیر نسبت به احتمال تقلب در انتخابات هشدار دادند. آقای خامنه‌ای پس از بازگشت از یزد در سخنرانی در جمع گروهی از مردم قم به طور غیر مستقیم شدیداً از این افراد انتقاد کرد.
متاسفانه در اظهارات بعضی ها، حالا انشالله که از روی غرض‌ورزی نیست، هی مرتب تکیه میکنن آقا تقلب نشه، آقا تقلب نشه، آقا دستبرد نشه. چه تقلبی؟ قریب به 30 سال است که دستگاه‌های مجری این مملکت دارن انتخابات انجام میدن با سلامت کامل.
برخلاف آقای خامنه‌ای که معتقد است انتخابات گذشته در ایران با سلامت کامل برگزار شده، هاشمی رفسنجانی و مهدی کروبی میگویند در انتخابات 2 سال قبل ریاست جمهوری تقلب گسترده‌ای صورت گرفته است.
محمد رضا کاظمی بود و برنامه این هفته خبرسازان. این برنامه را هر جمعه در مجله‌های شامگاهی رادیو فردا می‌شنوید.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی را با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش میکنید.
و سپاس که ما را انتخاب میکنید. در اینجا به یکی از مسائلی میپردازیم که این روزها نگاه‌های سیاسی را و خبری را در ایران خارج از ایران تا حد بسیار زیادی به خود معطوف کرده، مسئله انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی. ساعت 24 امروز جمعه 21 دی ماه مهلت ثبت نام داوطلبان نمایندگی مجلس شورای اسلامی دوره 8 به پایان میرسد. این در حالی است که گروه‌های سیاسی غیر حکومتی و اصلاح طلبان حکومتی ایران در اظهار نظرهای گوناگون نگرانی خود را از آزاد و عادلانه نبودن شرایط انتخابات اسفند ماه مجلس اعلام کردند. به گفته علیرضا افشار رئیس ستاد انتخابات کشور، تا ظهر روز جمعه در سراسر ایران 4140 نفر برای انتخابات مجلس هشتم ثبت نام قطعی کردند که از این تعداد 252 نفر زن هستند. شماره نامزدهای نمایندگی مجلس در این دوره در مقایسه با دوره گذشته که بالای 8000 نفر بود هنوز بسیار پایین است، اما رئیس ستاد انتخابات کشور پیش بینی کرد که تا پایان مهلت ثبت نام در نیمه شب امشب شماره داوطلبان به حدود بین 5,000 تا 7,000 نفر برسد. در این میان مبارزات انتخاباتی با شدت در جریان است و جدال‌های لفظی درباره انتخابات آینده مجلس به ویژه پس از ورود رهبر جمهوری اسلامی به صحنه این جدال‌ها ابعاد تازه‌ای به خود گرفته. موضوع برنامه دیدگاه‌های این هفته رادیو فردا بررسی انتخابات دوره 8 مجلس شورای اسلامی است که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده در گفتگو با آقایان ماشاءالله عباس‌زاده، رئیس ستاد اطلاع رسانی انتخابات دوره پیشین مجلس که در حال حاضر در ترکیه به سر می‌برد، عباس صفایی‌فر، روزنامه‌نگار در تهران، و مهرداد مشایخی، استاد دانشگاه در دانشگاه جورج تاون واشنگتن. در اینجا توجه شما را به گوشه ای از این برنامه جلب می کنم. ماشاءالله عباس زاده، رئیس ستاد اطلاع رسانی انتخابات دوره پیشین مجلس، درباره اشکال ممکن برای مخدوش کردن نتایج انتخابات می گوید دست بردن در فرایند انتخابات می تواند به شیوه های گوناگونی انجام بگیرد. ماشاءالله عباس زاده:
مهمترین مصداق نقض سلامت انتخابات میتونه از خود ثبت نام هم شروع شده باشه و تا مرحله اخذ آرا در صندوق ها که اوجش هست ادامه پیدا کنید. بحث شمارش آرا هست که متاسفانه حتی در انتخابات ریاست جمهوری نهم من به عنوان یکی از ناظرین مناطق تهران، همینطور به عنوان یکی از کارشناسان اطلاع رسانی ستاد انتخابات کشور در مقطع حضور داشتم که در یک مقطع 2 ساعته ما دیدیم برق قطع شد. خیلی جالب بود. از بعد اعلام شده که از توی سپاه پاسداران قطع شده بود و در همین 2 ساعت بعد مطلع شدیم که نتایج انتخابات ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان اعلام شد که این اصلا خلاف قانون اساسی و خلاف قانون انتخابات موجود در کشور هست. نکته بعدی شکل دیگه نقض به اصطلاح انتخابات ورود شناسنامه‌های جعلی است که متاسفانه با تشکیل باندهای مافیایی و پولهای سنگینی که در اختیار سپاه هست حدود 5 میلیون خورده‌ای بر اساس اطلاعاتی که به ما رسیده بود در انتخابات ریاست جمهوری دوم شناسنامه اومده بود. این دور با توجه به یک پارچه شدن اعضای شورای نگهبان و دولت که کاملا همسو هستند، یعنی انتخاب نه تنها انتخابات سالمی نخواهیم داشت که اصلا انتخابات معنایی نداره.
عباس صفایی فر روزنامه‌نگار در تهران اما میگوید هنوز برای قضاوت زود است و نباید اظهار نظرها و نگرانی‌ها درباره انتخابات را دلیلی بر دستکاری در آن دانست.
من بیشتر میگم اینها مباحث پیشگیرانه است، یعنی در واقع اظهار نظر، اعتراض، گفتگو، بیان، گاهی هشدار و تنبیه برای تنبهی بدن دیگران رو و تنبیه بدن عموم رو از باب اطلاع اینکه چگونه میشود اتفاقاتی رخ بدهد و یا مسائلی که مغایر با انتخابات سالم و آزاد و قانونی باشد. ولی من اینها دلیلی بر این نیست که آنچه که الان داره رخ میده حتما این اتفاق رخ داده. آنچه که تا الان دیده روند بوده که همواره ما داشتیم در دولت‌های قبل در انتخابات گذشته. در میدان عمل یعنی در مراحل بعدی صلاحیت‌ها و بعد در خود عرصه انتخابات اونجاست که میشه قضاوت کرد که کجا نقض قانون شده، کجا مانع از انتخابات آزاد شده.
به گفته دکتر مهرداد مشایخی استاد دانشگاه در واشنگتن، از آنجا که بخشی از جامعه حق انتخاب شدن را ندارد نمیتوان از انتخابات آزاد اصولا صحبت کرد.
خیلی آشکاره که استاندارد انتخابات که در ایران برگزار میشه قابل قیاس نیست با استانداردهای بین المللی و اساساً انتخاباتی غیر آزاد هست، به این معنی که مسئله تبعیض و حذف بخشی از جامعه ایران در تمامی این سالهای گذشته یا این 20 و چند انتخاباتی که در سالهای گذشته انجام گرفته در تمامش مصداق داشته. یعنی اصولاً بخشی از جامعه ایران حق قانونی نداره که انتخاب بشه. شما ببینید بخش سکولار جامعه ایران، نه کسانی که ضد دینن بلکه کسانی که دین رو الزاماً نمیخوان در حکومت کردن دخالت مستقیم داشته باشه، اقلیت‌های دینی، اقلیت‌های قومی، زنان به خصوص در انتخابات ریاست جمهوری از حق انتخاب شدن محروم هستند، به اضافه تمامی اشکالی از تقلب و دستکاری در انتخابات که آقای عباس‌زاده هم اشاره کردند، این انتخابات فاقد وجاهت قانونی و آزاد هست.
درباره مخالفت رهبر جمهوری اسلامی با نظارت خارجی بر انتخابات مجلس، آقای صفایی فر اعمال نظارت از خارج بر انتخابات مجلس را لازم نمی‌داند.
من به عنوان یک ایرانی فکر می‌کنم که بلوغ و توانایی‌های لازم در درون جامعه ما وجود داره. این نظارت با شأن و شخصیت امروز فکر جامعه ایرانی ناسازگاره. تا الان هم تغییراتی اگر رخ داده، اصلاحاتی اگر رخ داده که داده در دست همین اوضاع و همین جامعه و همین مردم و با همین ساختار بوده.
اما دکتر مشایخی با اشاره به دو مورد نظارت نهادهای جهانی میگوید این نظارت میتواند در سالم و آزاد شدن فرایند انتخابات مؤثر باشد.
همین آقایونی که الان در قدرت هستند باید نگاهی به 20 و چند سال اخیر بندازن، ببینن در مقطع انقلاب خودشون چقدر رجوع داشتن به سازمان‌های بین‌المللی در مورد عملکرد رژیم محمد رضا شاه. در اون موقع تا اونجایی که من خاطرم هست به هیچ وجه اشکالی در نظارت سازمان‌های حقوق بشر و دولت‌های غربی نمی‌دیدند. اگر ما به دن نمونه اخیر دخالت سازمان‌ها و مراجع بین‌المللی در امور داخلی ایران توجه بکنیم، می‌بینیم که چقدر این دخالت بجا بوده و تأثیر دموکراتیک داشته. همین مسئله فدراسیون فوتبال ایران رو در نظر بگیرید. اگر نظارت فیفا نبود، ببینید که رئیس فدراسیون فوتبال اینگونه انتخاب می‌شد که قصدشو داشتن. مسئله دیگه مسئله انرژی هستی رو توجه بفرمایید. اگر دخالت آژانس نبود، چه برنامه‌ای در پشت صحنه به هر حال انجام می‌شد و این دخالت آژانس باعث شدش که به هر حال برنامه انرژی هسته‌ای در راه تولید سلاح اتمی متوقف بشه. و در مورد انتخابات هم همینطور هست. ما محتاج نظارت بین المللی هستیم، نه دولت‌های غربی بلکه سازمان‌ها و تشکل‌های غیر دولتی که در این امور به اصطلاح تجربه دارن.
بخشی از برنامه دیدگاه‌ها را شنیدید. برنامه را به طور کامل امشب ساعت 21 می‌توانید بشنوید با فریدون زرنگار. همچنان شما می توانید در بحث های رادیو فردا درباره انتخابات مجلس شرکت کنید با مراجعه به وبسایت ما. پایین سمت چپ صفحه بخش شما چه فکر می کنید هم اکنون به نظرات شما درباره لزوم یا عدم لزوم نظارت بین المللی بر انتخابات اختصاص دارد. و اما در اینجا بالاخره گزارش سعیده هاشمی، گزارشی که با اشکال فنی روبرو شد و چند بار اعلام کردیم نتوانستید بشنوید، هم اکنون آماده پخش است، می شنوید.
گزارش مربوط به بیسوادی که از طرف سازمان علمی آموزشی و فرهنگی اتحادیه عرب در تونس منتشر شد، حاوی اطلاعات غم‌انگیزی بود. بر اساس این گزارش در 10 سال اخیر تقریباً از هر 3 نفر در دنیای عرب، 1 نفر بیسواد هستند که بخش عمده آنها را افراد بین 15 تا 45 سال تشکیل می دهند. این افراد همگی در دوره نخست زندگی کاری خود هستند و ضرر بالقوه اقتصادی که به خاطر نداشتن سواد خواندن و نوشتن به آنها وارد می شود غیر قابل توصیف است. اما چرا میزان سواد خواندن و نوشتن در کشورهای عربی تا این اندازه پایین است؟ جواب این پرسش برای علیرضا نوریزاده از بخش مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن بسیار روشن است. کمبود دموکراسی و نبود علاقه دولت مردان عرب به بالا بردن سطح سواد مردم.
جهان عرب بعد از جنگ جهانی دوم مجموعه از رژیم‌های نظامی در منطقه به وجود اومد و این رژیم‌های نظامی در درجه اول هدفشون مبارزه با اسرائیل بود و حفظ خود. بنابراین تمام بودجه‌ای که این کشورها داشتن که در گذشته شاید خرج آموزش و پرورش، روشن کردن جامعه، بالا بردن سطح دانش جامعه میشد، روزنامه‌های آزاد که خود این میتواند یه نقش مؤثری داشته باشه در بالا بردن آگاهی جامعه، همه اینا جای خود رو فقط به یه بودجه نظامی داد و تبلیغات یک سویه و یک طرفه‌ای که در جهت ستایش از اون رهبر یا اون دیکتاتور استفاده ازش میشد.
به گفته آقای نوریزاده، تعبیر برخی روحانیون و محافظه‌کاران عرب از مذهب در بیسوادی مردم کشورهای عربی مؤثر بوده است.
مذهب به تعبیری که در بعضی از کشورهای عربی می شود نقش بازدارنده داره. در بعضی دیگر از کشورها می بینیم تلاش می کنن از مذهب استفاده بکنن برای اینکه مثلا اطلب العلم ولو بالسین، دنبال دانش برید حتی اگر در چین باشه، این میشه محور. بنابراین از طریق همین شعار میان و آموزش پرورش رو به خصوص بین زنان گسترش میدن. ولی درست در جوامع دیگری میبینیم که زن نقشش در جامعه بجز نقش مادر بودن و خانه رو اداره کردن نیست.
آقای نوریزاده از این مسئله به عنوان عامل فرهنگی بیسوادی در دنیای عرب یاد میکند و میگوید نتیجه چنین تفکری در جوامع عربی به 46% بیسوادی در میان دخترها منجر شده است. اما محمد سعید از مرکز مطالعات آسیایی آفریقایی در لندن معتقد است که تحصیلات اجباری در بسیاری از کشورهای عربی تنها به دوره دبستان محدود می شود و کشورهای معدودی هستند که دوره دبیرستان را برای جوانان اجباری می دانند.
کودکانی که در سنین 11-12 سالگی مدرسه را کنار می گذارند و ترک تحصیل می کنند، رفته رفته هر چی رو یاد گرفتن فراموش میکنن. اونها حتی اگه تا پایان دوره ابتدایی هم تحصیل کرده باشن، به 17-18 سالگی که میرسن عملاً بی سواد محسوب میشن.
دیدگاه های آقای سعید نسبت به آقای نوریزاده در مورد تاثیر نوع دولت در گسترش تحصیلات بین مردم متفاوت است.
این مسئله ربطی به دموکراتیک یا غیر دموکراتیک بودن یک رژیم نداره، چون به عقیده من حتی دولت‌های مرکزی و کمتر دموکراتیک عربی هم مایلن نشون بدن که در امر آموزش به پیشرفت‌های دست یافتن.
کشورهایی که بیشترین مشکل را در فراهم آوردن امکانات تحصیلی زیربنایی برای جمعیت روبه رشد خود دارند، عموماً دارای ثروت نفتی کم هستند و یا اصلاً ثروتی ندارند. کشورهایی نظیر یمن، مصر، موریتانی و مراکش. شاید بتوان عراق را نیز به خاطر مشکلاتی که در سالهای اخیر با آن دست به گریبان بود از جمله این کشورها خواند. آن سوتر اردن قرار دارد که گامهای بزرگی به سوی باسوادی کامل در نسلهای جدید خود برمی دارد. همچنین کویت، بحرین، عربستان سعودی، امارات متحده عربی نیز که اکثر آنها از ثروت کلان نفتی بهره‌مندند با اردن همترازند. تلاش برای بالا بردن سطح تحصیلات بر مسئله امنیت نیز تأثیرات قابل توجهی می‌گذارد. جوانانی که امید دارند بتوانند استعدادها و توانایی‌های خود را بالا ببرند و شغل مناسبی پیدا کنند، احتمالاً کمتر جذب گروه‌های افرادگرای اسلامی می‌شوند. گروه‌های افراطی ستیزه‌جو برای سربازگیری به جوان‌های ناامید و دلسرد نیازمندند.
گزارش سعیده هاشمی بود، گزارشی که ما را به پایان این مجله خبری می‌رساند. برنامه های ما اما همچنان ادامه دارد. 24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، 30 دقیقه آینده را موسیقی خواهید شنید و سپس با سایر همکارانم به استودیو خبر باز خواهید گشت. همچنان روی ایستگاه رادیو فردا باشید. مسائل ایمنی را هنگام رانندگی فراموش نکنید. صرف جویی را در مصرف گاز هم فراموش نکنید. شامگاه خوش آدینه‌ای برای تان آرزو دارم. نیوشا بغراتی.